بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن آل يكون لاستغراق أفراد الجنس إن حل محلها كل على سبيل الحقيقة ولاستغراق صفات الأفراد إن حل على سبيل المجاز ولبيان. إن شاء الله در تاء تأنيث که تقریبا اواخر کتابه، اونجا که میرسیم میگه تاء تأنيث تقریبا 9 تا معنا داره. حالا این تاء تأنيث که 9 تا معنا داره یعنی چه؟ یعنی واضح برای هر یک از 9 معنا وضع کرده، مثل عین که 70 معنا داره که واضح لفظ عین را برای چشم وضع کرد، برای چشمه هم وضع کرد، برای ترازو هم وضع کرد، 70 وضع برای 70 معنا. حالا تاء تأنيث همین جور است که تاء تأنيث 9 مرتبه وضع شده برای 9 معنا، اینجور نیست، بلکه واضح تاء تأنيث را وضع کرده فقط برای تأنيث. اون وقت به قرائن خارجیه این 9 تا ازش فهمیده میشد. بهترین مثالی که زود منتقل بشویم این عمامه. این عمامه در اسلام وضع شده است برای علامت مسلمان بودن. حالا این عمامه گاهی روزخون ایره می پوشه، گاهی مدرس اینه می پوشه، گاهی آیت الله العظما می پوشه. عمامه برای هر یک اینها وضع نشده که عمامه برای مدرس، برای روزخون، برای فرض کنیم آیت الله العظما، برای یک چیزه. این عمامه تاج است از طرف شرع اسلام، بعد هر کسی برای یک کار اینه می پوشه. یکی می پوشه تا مردم بفهمن که این مثلا اهل منبره، یکی می پوشه تا مردم بفهمن که این مثلا مدرس است. تا تأنيث هم همین جوره، الف لام هم همین جور است. الف لام هم واضح وضع کرده برای معرفه کردن. اون وقت به قرینه مقام گاهی ازش استغراق حقیقی دانسته می شد، گاهی استغراق مجازی دانسته می شد، گاهی ماهیت لیسیده ازش دانسته می شد. این طول سخن که دادیم برای یک مطلبی است که انشاءالله در اصول اونجا محتاج بهش میشوی، که اونجا بحث میکنن که صیغه امر حقیقت در وجوب است یا حقیقت در وجوب نیست، صیغه امر حقیقت در تکرار است یا در تکرار نیست، و هاکذا معناهای متعدد در صیغه امر بحث می شود. بعد اونجا اگر استاد اهل دقت باشد همین مطالب را باید به طلبه بگرد که اینها موضوع له صیغه امر نیستند. صیغه امر فقط برای همان است که ما در امثله و شرح امثله خونده ایم. صیغه امر چه بوده اونجا؟ الامر و طلب الفعل ممن هو دونه. این موضوع له صیغه امره. این که صیغه برای فور است، برای وجوب است، برای تکرار نیست، برای وحدت است، اینها به قرین مقام فهمیده میشن و الا اینها موضوع له صيغه امر نیستن. این اگر انشالله اینجا یاد گرفتیم، اونجا که رسیدیم کار خیلی آسان میشود. پس بحث ما امشب در الف لام است. الف لام فقط برای تعریف است. دیشب خوندیم ادات و تعریف و خوندیم فنمتون عرفته قول فیه ان نمت، یعنی نمت که نکره یا میخوای معرفه کنی الف لام برش داخل کن. پس موضوع له الف فقط تعریفه. حالا این معانی ای که الان میخوانیم که تقریبا 9 تا معنایه، اینها به قرینه مقام دانسته میشد، اینها موضوع له لفظ نیست. مثل عمامه به قرینه مقام دانسته میشد که این آقا اهل منبره یا مدرسه یا فرض کنیم آیت الله العظمی هست. حالا عبارت گوش بدین انشالله آسانه. وعلم ان ال یکون الاستغراق افراد الجنس، بدان به درستی که می باشد لفظ ال برای فرا گرفتن افراد جنس. استغراق چه صیغه یه؟ ثلاثی مدرس چیه؟ غرق. میگن فلانی غرق شد، یعنی آب اینو فرا گرفت. استغراق یعنی فرا گرفتن همه افراد جنس. فرض کنیم 1000 تا عالم داریم، میگه جا ال عالم، الف لام برای استغراق افراد اگر باشد فرا میگیرد همه این 100 تا را، اینا میگن استغراق حقیقی، اینا میگن استغراق افراد جنس. مثالا میزنن ان الانسان لفی خسر، الف لام الانسان برای استغراق افراد است. الانسان فرض کنیم چقدر فرد انسان هست؟ الان در همین زمان ما شما افراد انسان چند تا هست؟ آمار دارن؟ 5 میلیارد. این الف لام چه میگد؟ میگد این 5 میلیارد هر یک اینها لفی خسر، تمام افراد را شامل میشد. اینا میگن استغراق افراد جنس، اینا میگن استغراق حقیقی. ان ال یکون لاستغراق افراد الجنس. ان حل از خارج از کنم، میگیم از کجا ما بفهمیم که این ال برای استغراق افراده؟ میگه علامتش این است که کل را اونجا بگذار جای ال. ببین معنا همون معنایه یا همون معنا نیست؟ اگر معنا همون معنایه، این هم استغراق افراد جنسه. ان الانسان لفی خسر، یعنی کل انسان لفی خسر. جای ال کل بگذاریم معنا صحیح میشد. ما در خسرم، ایشون در خسره، اونشون در خسره، همه 4 میلیارد 5 میلیارد هرچه هست، هر فرد فرد را شامل میشد، میگه همه اینها در خسر هستن. بعد بیشتر از اینش انشاءالله در متول اونجاها میخونید که دلیل بر این مدعا این است که استثناء ازش صحیح است و عوامل خونده ایم که هر اخراجی لازمش اول ادخال است. الا الذين امنوا که استثناء کرده، این مؤمنین داخل در الانسان بوده و خارج کرده یا داخل نبوده؟ داخل بوده. پس معلوم شد حتی مؤمنین را هم گرفت. انبیا، اولیا، پایین تر از اونا هر کس که به سلمان، ابو ذر، همه لفی خسر. بعد استثناء میکنه، میگه الا الذين امنوا. پس الف لام برای استغراق افراد است. یک علامت اینه که کل بگذاریم جاش، یکی این که استثناء کنیم ازش. استثناء هم علامت اینه که برای استغراق افراد است. ان حل محلها کل على سبیل الحقیقه، اگر حلول کند در محل اون لام، زمین محلها رو بزن به ال، اگر حلول کند در محل اون ال لفظ کل على سبیل الحقیقه. و یک وقتی یادم هست در این درس بوده درس دیگه، فرق بین حقیقت و مجاز و صدق و کذب به قدر سرسوزنی نیست. کل کذب مجاز و کل مجاز کذب، کل صدق حقیقت و کل حقیقت صدق، به قدر سرسوزنی فرقی نیست. الا یک فرق که کاذب در کلام خود قرینه بر کذب نمیارد، بلکه اگر بهش بگی تو دروغ میگی دستش برسد میکشه آدم را، میگه من دروغ میگم، ده تا ابوالفضلم سر میبره تا حرفش مردم قبول کنه. مجاز عکس است، مجاز تا بتوند قرینه میارد که من خلاف واقع میگویم، مجاز یعنی خلاف واقع، کذبم خلاف واقع، پس بین کذب و مجاز سر سوزنی فرق نیست. فقط فرق این است که کاذب تا بتواند نمیخواد مردم بفهمند که این داره دروغ میگه، بلکه خیلی هم پافشاری میکند که نه خیر من طبق واقع دارم حرفی زنم. اما اونهایی که اهل سیر و دقتن میگن خدا لعنتت کند، روزت باطل شد، چرا این حرف زدی؟ به خدا و پیغمبر تهمت زدی؟ میگه بله اسلام چنین گفته است. میگیم خدا لعنتت کند، اگر روزت داری روزت باطل شد، نداری خواست دیگه. خلاصه پس کاذب قرینه بر کذب خود ابدا نصب نمی کند، بلکه عکس می کند. ده تا قسم ابوالفضل می خورد که واقع می گویم، باید که ما می دانیم دروغ می گوید. اما مجاز نه، متکلم تا بتواند قرینه میارد بر این که آقا من دارم خلاف واقع میگم، مجاز میگم. پس کل جای ال اگر نشست علا سبیل الحقیقه، یعنی طبق واقع بود، خلاف واقع نبود، اینه بگن استغراق افراد جنس. این حل علا سبیل المجاز، شماره را نگاه دار، این یک الف لام. ولی بیان الحقیقه، و گاهی الف لام برای بیان حقیقت می آید، یادداشت کن برای خودت، یعنی برای ماهیت. ولی یک ساعت پایین رفتم، خیلی خوب. ولی استغراق صفات الافراد، اون یکی را شماره بگذارید، استغراق افراد بود، این استغراق صفات الافراد. استغراق صفات همین است که میگیم شما همه صفات نیکون را تو داری، حالا نیکون چه صفتی دارن هر کس به ذوقش، اون چه خوبون همه دارن تو تنها داری، یعنی هر چه صفات نیکانه در تو جمع است. روایت هم دارد که حضرت حجت عجل الله فرجه وقتی تشریف میارد، یعنی ظاهر میشه، میاد با چند تا بز مثل این دهاتی ها جلوشو میاد داخل حرم کعبه که شد، تکیه میکنه به دیوار کعبه، صدا میکنه یا اهل العالم، هر کس آدم را ندیده بیاد ما آینه قدنمای آدمم، نوح را ندیده بیاد مرا ببیند، تا به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه اثنا عشر سلام الله علیهم اجمعین. خلاصه یعنی جمیع صفات انبیا پیش ما هست، در ما هست، هر صفتی که انبیا داشتن. اینا میگن استغراق صفات الافراد، اولی استغراق خود افراد، دومی استغراق صفات الافراد. ولی استغراق صفات الافراد، خب این از کجا بفهمیم؟ این حل زمیر در تحت حل را به کل بزن، این حل کل محلها علا سبیل المجاز، یعنی حلول کند کل در محل الف لام به طریق مجاز. مجاز یعنی خلاف واقع. پس اگر کل جایش آمد لکن خلاف واقع بود، اینو میگن استغراق صفات افراد و این مجاز است. اما قرینه داره، به یک آقای میگیم اون چه صفات بزرگان است در تو موجوده، این خلاف واقع، بعضی صفاتی هست در افراد دیگر که در انسان نیست، لکن از باب مبالغه میگوییم اون چه خوبون همه دارن تا تو تنها داری. این حل زمیر در تحت حل رو بدن به کل، این حل محلها علا سبیل المجاز، اگر حلول کند کل در محل الفلام بر سبیل مجاز. خوی چند تا الفلام شد؟
دوتا.
ولی بیان الحقیقه، زیر حقیقت بنویس یا در حاشیه یا در صفحه دل، حقیقت یعنی ماهیت لیسیده، قطع نظر از خصوصیات افراد. اینا را یاد بگیر آقا که بعدها انشاءالله اگر خوندیم زود باید رد شیم. پس گاهی الفلام دلالت می کند بر ماهیت لیسیده، یعنی چه؟ یعنی قطع نظر از خصوصیات فردیه. مثالا که ارز کنیم شاید فهمیده بشه، مثلا میگن از ذهب و خیر من الفضه، میگن طلا بهتر است از نقره. حالا اگر طلایی به قبر اون علیه ما علیه باشه و نقره ای به قبر حضرت معصومه سلام الله علیها باشه، شیعه کدام را بهتر میخره؟ نقره را. اون قصه دعبل معلومه که اینجا وقتی آمد همی قوم، حضرت رضا در خراسان پیرهن مقدس را داده بود یا عبا یا قبا یک چیز بهش داده بود، قومی ها گفتن اینه با ما بفرش، گفت نمیفرشم. هی پول دادن یادم نیست 4000 دینار چقدر، گفت نمیدن، گفتن خود نده. وقتی رفت یک منظر اونجا داتای قوم رفتن راش گرفتن، به زور ازش گرفتن. حالا شیعه نقره قبر معصومه سلام الله علیها را به خروارها طلای خالص نمیدن. این چیه؟ خصوصیت فرد است. ولی فی حد ذاته قطع نظر از این که طلا به قبر فلان ملعون، نقره به قبر حضرت معصومه، قطع نظر از این خصوصیات فردیه، یقینا طلا از نقره بهتر است. و قص علیه باب فعلله و تفعلله. پس ما که میگیم طلا از نقره بهتره، یعنی جنس ماهیت طلا و ماهیت نقره، این دوتا رو وقتی پروی هم نگاه کنیم میگیم طلا بهتره، قطع نظر از این که این به قبر حضرت معصومه و اون یکی عرض میشد به قبر فلان خبیث. و ها که همین تربت کربلا و تربت کربلا، واقعا اگر یک مثقال طلا تربت قبر حضرت سید الشهدا سلام الله علیها، اگر واقعا یک مثقال واقعا از قبر مقدس باشد، در تاریخی که ما 40 سال کمتر نجف بودیم، یک دفعه تا نزدیک قبر شکافتند و کارهایی داشتند، از اونجا اهل کربلا اونایی که دسترس داشتند از اون تربت گرفتند. حالا اون تربت بیارن که واقعا گوینده راستگو باشن، نه دروگو و کلکباز، بگد این از قبر مقدس برداشته شده. آیا متدینین این خاک را به 1000 مثقال، هر مثقالش به 1000 مثقال طلا میخرن یا نمیخرن؟ بلکه بیشتر. پس خاک من حیث این که خاک است از طلا بهتر نیست، اما اون خصوصیت فردیهش که از خاکیست از قبر مطهر، یقینا میلیون ها مثقال طلا هم پیش اهلش قیمت داره. اینه میگن بیان الحقیقه، یعنی ماهیت لیسیده به اصطلاح ما، خصوصیات فردیه را کاری بهش نداریم. ولی بیان الحقیقه، یعنی گاهی الفلام برای بیان حقیقت می آید، این اشیر بها و به مصحوبها، زیرش اسم مدخولها، که اگر اشاره شود به این الفلام و به مدخولش، مثلا الذهب الفلام ال، مدخولش کیه؟ ذهب. الفضه الفلام الفضه مدخولش کیه؟ فضه. اشاره شود بها به سبب اون الفلام و به مدخول الفلام الى الماهیت من حیث و هیا این دیگه طلبه هایی تو زحمت افتادن من حیث و هیا یعنی چه؟ یعنی از جهتی که این است، اگه مذکره من حیث و هوا هوا، یعنی از جهت این که این است، این یعنی چه؟ بله، حضرت امیر سلام الله علیه می فرماد الناس من جهت الآبا اکفاؤن، ابوهم آدم و الام حواؤن. مردم از جهت پدر و مادر مثل همان، هیچ با هم فرقی ندارن. ای آیت الله العظما، او حمال سر گذر، او دهقان کشاورز، اینها به قدر سر سوزنی با هم فرق ندارن، هیچ ذره ای. اما این درس خونده و آیت الله العظما شده، اون درس نخونده، پس ای آقا چون خودش هست محترمه یا چون درس خونده؟ درس. پس من حیث هوه هوه نیست، من حیث این که درس خونده، یا اون بیچاره که فرض کنیم کشاورز است مردم بهش اعتنا نمی کنن، من حیث هوه هوه یا چون صفت کشاورزی داره، اون صفت دخاله داره. پس الف لام حقیقت آن است که من حیث هوه هوه باشد، یعنی قطع نظر از جهات خارجی که ما اصطلاح قرار دادیم لیسیده، یعنی این طلا لیسیده، قطع نظر از این که به قبر کیه، نقره هم لیسیده، قطع نظر از این که به قبر کیه. از این جهت میگیم این طلا از این نقره بهتر است. من حیث و هیه هیه، از حیثی که این حقیقت، یا به ماهیت بزن، بذار اینم بگیم، این مکرر گفته شده که هر چیزی را ما میتونیم مصدر درست کنیم. خیلی دقت کن، به چه درست میکنیم مصدر؟ به یا مشدده و تا تنیس. حجر یا و تا را بهش بچسبانیم چه میشد؟ حجریت، این میشد مصدر. سنگ بودن، ما یا مشدده و تا را بچسبانیم چه میشد؟ ماییت، یعنی آب بودن. ماهیه، ما مای استفهامیه، هیه ضمیر مؤنث. حالا به هیه یا و تا را بچسبانیم چه میشد؟ ماهیت. ما مای موصوله اگر بگیریم یا استفهامیه بگیریم، یعنی اون چیز این بودن، هیه یعنی ای، یا اتارم تصمیم چه شد؟
ماهیت،
اون چیز این بودن. اگر مذکر باشد ما هویت، باز اون چیز این بودن. پس ماهیت یعنی اون چیز این بودن. من حیث و هیه هیم این همویه، ماهیت یعنی این چیز بودن. من حیث هیه هیم معناش همینه، یعنی از حیثی که این چیز همین چیز است، نه از حیثی که این درس خونده و مشتهد شده. نه، یک فرد انسان بشر است، مثل حمال، مثل بقال، مثل کشاورز. من حیث هیه هیه. خب تا اینجا چند تا الف لام خوندیم؟ حساب گم نکن ها. خیلی خوب، بلا ستا. ولی تعریف العهد الذهنی و همچنین گاهی الف لام برای تعریف عهد ذهنی می آید، که اگر مغنی نخونده انشاءالله می خونی. میگد الاجناس امور معهودت فی الذهن متمیز بعضها عن بعض. میگد تمام اجناس که اول درس امشب اجناس رو خوندیم، تمام اجناس در ذهن هر فرد بشری موجوده، همون اجناسی که بهش برخورد کرده و او را درک کرده، تمام اونها در ذهن انسان موجوده. مثلا من و شما شتر را دیده ایم، الان همینجا که نشسته ایم، اون شکل شتر در ذهن من و شما هست یا نیست؟ یقینا هست. اسب را هم دیده ایم، شکل اسب در ذهن ما هست یا نیست؟ هست. حمار را هم دیده ایم، گاو را هم دیده ایم، رادیو را هم دیده ایم، این صندوقچه را مدیدم، تمام اینها در ذهن ما موجود است. الاجناس امور معهودت فی الذهن متمیز بعضها عن بعض. در سینه من که اینها همه موجوده، این رادیو برنگ قرمز در سینه ما موجوده، او برنگ سیاه موجوده، شتر با اون گردن کذایی موجوده، اسب با اون پاهای کذایی موجوده، الی آخر. بعضی ها یک اشکالی دارن، واقعا اینو فکر میخواد، اشکال نباید بشد که چطور میشد که مثلا در بهشت پر نمیشه اینقدر خلق میرند. ذهن خودت نگاه کن، الان ما و شما هر چرا که درک کرده این تمام صورش در ذهن ما منتقش مثل صندوق عکاسی. الف لام عهد حضوری اشاره به همون عکسی که در ذهن میکند، میگه ال ادل یعنی اون که گردنش اینجور کجه، ال فرس اون که دوتا گوش کذایی دارد و ها کذا. پس الف لام گاهی برای عهد حضوری می آید، گاهی برای عهد ذهنی می آید، گاهی برای عهد ذکری می آید. مثلاش هم در اوامر اونجاها خونده شده، حالا تحت لفظی معنا کنیم رد بشیم. ولی تعریف العهد ذهنی یعنی اون اجناس متصوره در ذهن، الف لام اشاره به همون ذهن می کند. الان اگر فرض کنیم یک کسی از ما بپرسد که آقا امروز شما افطار چه خوردی؟ میگم افطار من اون دو خوردم. طرف میفهمد که من چه گفتم یا نمیفهمه، یعنی اون که ماسه به هم زدن دوغش کردن، همون صورت دوغ هم در ذهن همه هست. اون آقا میگم تو چه خوردی؟ میگم من پلو فسنجون خوردم. اون میفهمه چه خورده نمیفهمه، همون اشاره به اون عکس پلو فسنجون میکند، هر کس میفهمد. اینا میگن عهد ذهنی. لتعریف العهد ذهنی ولتعریف العهد الحضوری، عجیب و غریب است. الیوم اکملت لکم دینکم یا دینکم دینکم، این دخول در قصه قدیر است دیگر، لیکن بیچاره های بعد بگیم چیکاره. اینا گفتن نه خیر، این مال روز عرفه یه. میگیم احمقی نکن، الیوم یعنی امروز، همون روزی که علی را بلند کرد اون خطبه عجیب و غریب را خوند و من کنت مولا فهذا علی مولا تا آخرش علای حالین. پس الیوم یعنی همین امروز، همین امروز. والحضوری یعنی عهد الحضوری. والذکری، ذکری هم که مثالش در اوامر اونجا خونده ایم، ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. الرسول یعنی چه؟ یعنی همونی که جلو گفتیم، عهد ذکری. خب اینم سه تا عهد، اونجا هم سه تا، سه تا و سه تا چند تا شد؟ شش تا. حساب نگاه دار که شش معنا از الف لام در اومد. وقت تزاد و لازمن و گاهی الف لام زائده می شد و لازمه کلمه یه. از کلمه جدا نمی شد، همیشه بهش چسبیده است. وقت تزاد و لازمن به ان بیان می کند زیاده را، که زیاده چیه؟ به ان کان ما دخلت علیه معرفا به غیرها، به این که بوده باشد ما، یعنی اون اسمی که دخلت ضمیرش بزن به ال، بوده باشد اون اسمی که داخل شده ال علیه بر اون اسم، معرف به غیر الف لام. یعنی الف لام تعریف نیاورده، خودش معرفه بوده. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، جلو خوندیم این الف لام الحسن این معرفه کرده حسن را یا خودش معرفه بود؟ این همین الف لام زائده یه، منتش در الحسن لازمه کلمه نیست. مثال های لازمه را الان میخوانیم. کلات اسم و سنمن کانه به مکه، لات اسم یک بوتیست که در مکه بوده است. و الانه اسم للوقت الحاضر، الان اسم است برای وقت حاضر، و الف لام زائده و لازمه کلمه یه، از کلمه جدا نمیشه. اینجا مرزا ابو طالب یک فرمایشی داره، میگه ما برای بیانی مطلب مثال میزنیم زنده هاتی ها را. زنده هاتی ها وقت مغرب که میشد میخوان تنوری چیزی آتش کنن، یه خود هیزم میبر میداره میره در خونه همسایه، میگه نه حسن آتش داری؟ میگه بله. ای که میرد از اونجا آتش بیاره، چراغ موشکی های قدیم، به یک دستش چراغ موشکی روشن، میرد به ننه حسن میگه ده خدا آتش بده. اون ننه حسن بهش میگه بریم خونه خودت، آتش اونجایه. میارد خونه خودش، او هیزم چیزی که دستش بود روی اون چراغ موشکی میگیره، یک دفعه میگه اینم روشنش میکنه، میگه بله خب اینم آتشه. میرزا طالب شبیه این اشکال رو به این الان میکنه، میگن این الان مبنیست. چرا مبنیست؟ چون متضمن است معنای الف لام عهد حضوری را. بعد میگن این الف لامی که الان هست ای زائده یه، پس تعریف به سبب این الف لام نیست، متضمن است این الان معنای الف لام عهد حضوری را، او مبنیش کرده. این الف لام که آمده زائده یه. مرزا ابوطالب میگه عجب، خود چرا نمیگه خود همین الف لام معرفش کرده؟ میگه آخر این اگر بگه معرفش کرده وقت لازم است این معرب باشه، با اینکه الان مبنیه. از این جهت در قافیه گیر کردیم، میگیم این الف لام زائده یه و یک الف لام دیگری بوده که معنای او در این آن داخل شده است، پس در قافیه گیر کرده ایم، لذا میگیم که این الف لام زائده یه و آن یک الف لام دیگری معنایش توی ای موجوده که او مبنی کرده. اگر معنای الف لام در آن موجود باشد چه شباهتی میشه؟
معنوی.
احسن، شباهت معنوی میشه. میگه مبنی بودنش ما را به هچل انداخته، ناچار میشه میگیم یک الف لام دیگری بوده معنایش توی آن است. خب و الان اسمون للوقت الحاضر و هو مبنیون، و این آن مبنیست چرا لتزمنه معنا علل حضوریه. معلوم شد؟ قیله میخواد همین اشکال مرزا ابوطالب بگد، قیله و هازا من الغریب، میگد این یک حرف عجیب و غریبیست. چرا؟ لکونهم جعلوه متزمنا معنا علل حضوریه، میگن این آن توش معنای ال حضوریه ده، این الی که موجوده میگن زائده ده. لکونهم هم را بدن به علماء نحو، لکون علماء نحو جعلوه قرار دادن این آن را متضمن معنای ال حضوریه و جعلو ال الموجودت فیه زائده، گفتن الی که الان درش موجوده ای زائده ده. لیکن جوابش معلوم شد یا نه؟ چرا گفتن متضمن معنای اله؟ چون مبنیه، نمیتونن بگن ای الف لامی که الان موجوده ای اله تعریفه، چون الف لام مبنی را معرب میکنه. پس اینا بین دو مطلب گیر کردن، یا این یکی را قبول کنن یا اون یکی را قبول کنن. این یکی چیه؟ که مبنی اگر برش الف لام داخل شد معرب میشه. اون یکی چیه؟ چیزی تا شباهت نرسوند مبنی نمیشه. بین این دو محضور گیر کردن، لذا گفتن که ال متضمن معنای ال است و مبنی است. این الی که موجوده زائده یه. خب حالا اسم اگر مبنی شد چند سوال داره؟
سه
سوال. مبنی بر حرکت اگر شد سه سوال. حالا ببینید این جواب چرا میده. و بنیه علی الحرکه لالتقاء ساکنین، این جواب کدام سواله؟ سوال دوم. سوال اول چیه؟ اون جوابش داد یا نداد؟ چه داد؟ احسن، پس جواب سوال اول داد، این جواب سوال دوم میخواد بدهد. و بنی علی الحرکه چرا لالتقاء ساکنین و کانت فتحتن، این جواب سوال چندمه؟ سوم. و کانت اون حرکت، ضمیر کانت به حرکت بزن، و کانت فتحتن چرا؟ لیکون بناؤه علی ما یستحق الظروف، تا این که بوده باشد بناء آن بر همون حرکتی که سزاوار است ظروف، ظروف سزاوارن که منصوب شوند. ای چون مبنیه منصوب نشد چه شد؟ مبنی بر فتح شد. اگر منصوب نشد چه حرکتی داشت؟ بفرما فتح. الان که معرب، معرب نیست، مبنیه همون حرکتی که در حال اعراب بهش داده می شد، همون حرکت را بهش دادیم. لیکون بناء این آن علی ما، ماین حرکت بر اون حرکتی که یستحقه ظروف. خب تا اینجا مشغول چه بودیم؟ این آخر کاری مشغول چه الف لامی؟ زائده لازمه. والذین هم باز الف لام زائده و لازمه. ثم اللاتی جمع اللتی، باز یک کلمه از خالص بگم خودش میگه، لکن یه جوری بشه که خوب بفهمیم. در موصولات آقا که معرفه هستن، در تعریفشون نزاعی نیست، اما سبب تعریف را اختلاف دارن. بعضی میگن سبب تعریف اون جمله سلهه که جمله سله ای را معرفه میکند. اگر یادتون باشد در اولی که در علم داخل شدیم گفت اسمون یعین المسما مطلقا علمه، اونجا مطلقا را چه معنا کردیم؟ نداشته باشد. گفت به این قید مطلقا که خارج کرد؟ اونی که مقید باشد به قید یا لفظی یا معنوی. بعضی میگن موصولات که معرفه یه به سبب جمله سله یه. اگر به سبب جمله سله شد الف لام چه کاره میشه؟ زائده لازمه. بعضی میگن نه، تعریف به سبب خود الف لامه. میگیم بعضی موصولات الف لام نداره، میگن اونها رو تقدیر میگیریم. بنابر این قول که تعریف به سبب خود الف لامه، این زائده میشد یا ادات تعریف میشه؟ ادات تعریف میشد. عبارت ببینید، و هازا، هازا یعنی چه؟ یعنی این که بگویم الف لام الذین و اللاتی زائده لازمه علی القول بان تعریف الموصول بالصله، ای بنابر قول است که بگیم تعریف موصول به سبب الصله. و اما علی القول بان تعریفه باللام، اما اگر قائل شدیم که نخیر تعریف موصولات به خود الف لام است، و اما علی القول بان تعریف موصول باللام این کانت فیه، اگر لام موجود باشد مثل الذین لام داره، اللاتی لام داره، و بنیتها ان لم تکن، بنیتها یعنی چه؟ جلو معنا کردیم نیت را به تقدیر، به تقدیر بله، و بنیتها یعنی به تقدیر ال ان لم تکن، اگر موجود نباشد. اما بنابر این قول فلیس زائدتن، اونجا دیگه الف لام را نمیگن زائده، الف لام تعریف است. خب پس تا حالا چند الف لام شد؟ هفته، هفته. و تزاد و زائدتن غیر لازمتن، و گاهی الف لام زیاد میشه اما یک زیادی که لازمه کلمه نیست، میخوای بیار میخوای نیار. و تزاد و زائدتن غیر لازمه به اندخلت لذترار، به این که داخل شده باشد الف لام برای ضرورت شعری، که بنات الاوبر فی قول الشاعر لقد نهیت که ان بنات الاوبر، یک کلمه از خارج بگم. بنات اوبر علم جنس است و وضع اول بعض الاجناس علم، بنات اوبر علم جنس است، خودش معرفه یه الف لام نداره. این شاعر چرا الف لام را آورده است؟ برای ضرورت شعری. پس این بنات اوبر لازمش الف لام نیست، چون خودش علم جنس است و بدون الف لامه، اما شاعر چون ضرورت پیش آمده الف لام داخل کرده. ولسترارن که بنات الاوبر فی قول اون شاعر ولقد نهیتو که ان بنات الاوبر یراد و بهی بنات اوبر، اراده شده بنات اوبر یعنی مقصودش بی الف لامه. میگیم پس الف لام چرا آمده؟ میگه به دست ضرورت شعری. و هو ضرب من الکمات، اینجا نمیدونم خراسان که خیلیه، اول وقتی میغره زمین یک دفعه میپکه، زیرش یک چیز سفیه در میارن، چه میگه؟ قارش میگه، قارش قارش، بنات اوبر همونه. و هو ضرب من الکمات کذا و تبتن نفسی قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا سددت وتبت النفس يا قيس عن أمرين. أسفل درس كنا مبا. خب بنات أوبر ألف لام زائدة شد يا نشد، سبب زيادة شدن چه بود؟ ضرورة شعري. اینجا یک اشکاله که داره، اون اشکال اینه که بنات اوبر مضاف و مضاف الیه روی هم رفته علم جنس است، الف لام که زائد شده در مضاف الیه زائد شده یا در مجموع مضاف و مضاف الیه؟ در مضاف الیه. اگر بر مجموع داخل میشد باید چی میگفت؟ البنات و اوبر، که ال را بر بنات داخل میکرد. چون این مثال یک مقدار درش اشکالکی هست، لذا مثال دیگری میذارد که این اشکال وارد نشود. حالا مثال دویم را بخونیم. و تبت النفسی قول شاعر، رأیت که لما ان عرفت وجوهنا صددت و تبت النفس. یعنی شاهد در تبت النفسه که الفلام برکه داخل شده اینجا. النفس تمیز است، عوامل یادت باشد تمیز از نکرات است، تمیز باید نکره باشه. الفلام چرا آمد؟ برای ضرورت شعری. اینجا اون اشکالی که در اون بنات او برد دیگه، اون اشکال اینجا نمیاد، چون بر خود تمیز داخل شده. اما در اونجا بر بنات اگر داخل میشد حرف بدی نبود، بر مضاف الیه داخل شده داخل شود، این بر مضاف الیه داخل شده است. اما در تبت نفس که اصلش بودن نفسن اشکال وارد نیست. یا قیسو ان امرن اراد نفسن، میگه شاید مثال در ان نفس است، اراد نفسن و قوله السری معناه الشریف تم به البیت. از خاله دست کنم، اون آیه خوب یادم نیست، اگر کسی یاد شده بگه. تحتک سریا، تحتک سریا. حضرت مریم وقتی که بله حضرت عیسی را زایید، نگار زنای غیر حضرت مریم اگر یک چیزی بزایند و بترسن که مردم بفهمن، ای خاک به سره، همچنین میگن این زنا، بزن میبرن در مسجد میندازن. خواه حضرت مریم یک دفعه دید که بچه ازش در اومد، گفت عجب، خاک به سر اونایی که کار خلاف میکنن، حالا من جواب مردم چه بدن؟ جبرئیل آمد گفت خانم غصه نخور، تحتکه سریعن. صدر آیه یادم نیست، میگه اینی که از تو در اومده زیرت افتاده، این خیلی بزرگوار است، خیلی بزرگواره. سریعه یعنی شریف، بزرگوار. تحتکه سریعه آیه را پیدا کن صدرش. بله، بعد قصهش که همه بلدیم دیگه. از سری معناه از شریف تمم به البیت. یکی از یکی پرسید که گربه شیر است در گرفتن مو، گفت لیک یک موش مخصوصیه. لیک موش مخصوصی نیست، این بیت رو درستش کرده. لیک موش است در مثال پرنگ. حالا این از سری میگه جزء بیت نیست. ابن مالک چون قافیه بیت خود خواسته درست کند، یک از سری در بیت زیاد کرده است تا بیت ابن مالک درست بشد. بیتش رو ببینید چجور نوشته بیت. ولسترارن که بنات الاوبری کذا بتبت النفس یا قیس. از سری میگد مال شاعر نیست، این خود ابن مالک چون قافیه رو میخواست درست کند از سری رو زیاد کرده. سعدی هم که میگد لیک موش است در مسافه پلنگ، لیک یک موش مخصوصی نیست، خواسته بیت خودش رو درست کند. از سری معناه از شریف تمم به البیت. لام المنقوله علیه دخل للمح ما ای لاجل ملاحظه الوصف الذي قد كان عنه نقله. از خاله درس کنم. اما خطبه شرح لمعه جلد اول، نگو نمیفهمم، مطالعه کن شاید انشاءالله میفهمی. حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه اسم حضرت رسول را گذاشت محمد. تو اسای قریش آمدن، تون حضرت عبدالمطلب رئیس تمام اهل مکه بود، مخصوصا قریش. گفتن در بین آبا و اجداد تو همچه اسمی نبود، چرا این اسم گذاشتی؟ حضرت فرمود من این اسم را براش گذاشتم که انشاء الله این بزرگ بشد و تمام مردم این حمد و مدحش کنن، ثنائش کنن، از این جهت اسمش را محمد گذاشتم. اینا میگن فال نیک در اسم گذاری، که فال نیک انسان میزند و اسم خوبی برای پسر خودش یا دختر باشه برای دختر خودش میذارن. حالا میگن یکی از معانی الف لام این است که بر اسم داخل می شود که اشاره کند این الف لام به مسما، که ای پسر من این اسم را برای تو گذاشتم که معنای لغوی این اسم در تو وجود بگیرد. مثلا کسی پسر خودش را میبرد حارس با سه نقطه، پدر کشاورز است. حارس در لغت عرب یعنی کشاورز. ای به چه امید این اسمش حارس میذارد؟ به امید این که ای بزرگ بشد مثل پدر کشاورز بشود. حالا پسر آمده شهر رو درس خونده و دانشگاه رفته و حالا اومده و آرش میاد، دست به این کار کشاورزی نمیزنه. پدر میگد یا الحارس، الفلام نداشت اسم، حارس بی الفلام. میگد یا الحارس، یعنی ای پسر من تو را این اسم را برات انتخاب کردم که معنای لغوی حارس در تو وجود بگیرد. معنای لغوی چی؟ یعنی کشاورز بشوی. اینا بهش میگن الف لام لمحیه. لمح اشاره به گوشه چشم. یه کسی از اونجا میخواد رد بشه، من اشاره میکنم میگم ببین فلانی رفت، این میگن لمح. پس این الف لام برای لمح به معنای لغوی لفظ است و به خود طفل که مسمای به حارسه به این میفهماند که من این اسم را برای تو انتخاب کردم تا تو کشاورز بشوی. و بعض الاعلام المنقوله، بعضی از علمهای منقول، علم منقوله خوندیم یعنی شها، و بعض اعلام منقوله علیه بر اون بعض دخله، ضمیر تحت دخله به ال میخوره، دخله ال چرا؟ للمح ما قد کان عنه نقلا، به ذات اشاره کردن اون معنایی که این اسم از اون معنای لغوی نقل شده، اشاره به اون معنای لغوی میکند. للمح ما ای لأجل ملاحظة الوصف الذي قد كان عنه نقل، به جهت ملاحظه کردن صفتی که این اسم از اون صفت نقل شده. حارس صفته، اسم فاعله، معنای لغویش چه بود؟ برزگر. الف لام را که میارد میگد ای پسر من اسم تو را گذاشتم حارس به امید این که تو فرض کن کشاورز بشوی. ای لأجل ملاحظة الوصف الذي قد كان عنه نقله کل فازل، یک کسی اسم پسر خودش فازل میگذارد. چرا؟ به امید این که این بزرگ بشد و درس بخواند و فازل بشود. حالا این تنبلی میکند درس نمیخونه، پدر بهش میگد یا الفازل. ای الف لام اشاره به اینه که من این اسم را برای تو انتخاب کردم که تو درس بخوانی صاحب فضیلت بشوی، چرا درس نمیخونی؟ کل فضل یسمى به، نامیده میشود به این اسم یعنی به فضل، من یتفعل، کسی که فال زده میشود به انه یعیش، به این که این طفل یعیش یعنی زنده میماند، و یسیر ذا فضلین و بعد صاحب فضل و کمال میشود. ول حارس بازها کذا، یسمى به، نامیده میشد به این حارس، که نامیده میشه من یتفعل، کسی که فال نیک زده میشد به انه یعیش و یحرس، که زنده میماند و برزگری میکند، کشاورزی میکند. و نعمان، نعمان بدون الف لام به معنای قرمز بودن. اسم طفل را پدر نعمان میگذارد تا معنای لغوی در این طفل پیدا بشود. یعنی چه؟ یعنی این طفل بزرگ بشد و سالم المزاج. کسی که سالم المزاج تقریبا رنگش قرمز رنگ میشد، اونایی که زرد و زار و اینها یعنی که مریضن، این به امید این که بزرگ بشد و سرخ رنگ بشود، رنگ قرمز پیدا کند، یعنی سالم المزاج بمونه. الف لام که داخل شده برای اشاره به همین است. و نعمان فذکر زا ای ال و حذفه به نسبت الى تعریف سیان. پس این الف لام را شما ذکر کنی یا ذکر نکنی به تعریف صدمه این نمیزنه، چون اسم خودش معرفه و علمه. پس این الف لام را بخوای ذکر کنی ذکر نکنی به نسبت به تعریف مساویه وجود عدمش، خود اسم معرفه یه. پس این ذکرش به چه فایده میرسونه؟ به اون مقصود واضح که ذکر کردی اشاره به مقصود واضح میکنه، ذکر نکردی اون اشاره درش نیست، اما تعریف اسم از بین نمیرود. چه ذکر بکنی چه نکنی اسم معرفه یه. فذکر زا، پس ذکر این الف لام ای ال و حذفه و حذف این ال به نسبه الى تعریف سیان. خود تا اینجا چند تا الف لام شد؟ ها؟ حالا میتونی تحویل بدی نوتا؟ ششتا اونجا یکم الف لام زایده،
یکم غیر لازم میشه
هشتا،
یکم غیر لازم میشه هشتا، یکم میشه
نوتا؟ خیلی نه حق با اینهایه، نوتا شد ششتا اونجا بود، ستا اینجا نوتا میشه دیگه. کلاس چندم رفتی؟ شش و سه نوتا میشه. خب بله. وقد یسیر و علمن بالغلبه، بذار مثال از خارج بگم. یک روز من تو درس عمومی گفتم واقعا این طلبه خیلی دور جناب شما نفهمن. من گفتم بابا امام در لغت عرب معنای عام میداره، پیشوا، رهبر، اما در اصطلاح شیعه فقط 12 نفرن. من از صدا زد که پس امام خمینی چطور؟ حالا من به چه بگم؟ حاصل بعضی لفظها ذاتن عام است، قابل صدق بر کثیرینه، لکن به سبب کثرت استعمال منحصر در یک فرد میشد. الان امروزه ها تا بگن امام چنین فرموده منحصر به همین یک نفره، ولو امام این پیشوا، پیشوا قابل صدق بر خیلی هایه. حالا میگد گاهی اسمی که قابل صدق بر کثیرین است با الف لام کثرت استعمال پیدا میکنه، با الف لام که کثرت استعمال پیدا کرد منحصر به یکی میشه. پس گاهی معرفه به الف لام کثرت استعمال پیدا میکند منحصر به یک نفر میشد که بدون الف لام قابل صدق بر کثیرین است. ها کذا مضاف و مضاف الیه، حضرت عباس عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله 6 پسر داشت. یکی از پسرها اسمش عبدالله، یکی عبیدالله، یکی حارس. 6 پسر داشت. در مجالس وقتی صحبت می شد می گفتن این مطلب را ابن عباس فرموده. خب ابن عباس 6 تایه، کدامش فرموده؟ به سبب کثرت استعمال منحصر شد به همونی که شاگرد مولا بود که اسمش عبدالله هم. پس ابن عباس مضاف و مضاف الیه کثرت استعمال پیدا کرد در یک نفر که شاگرد مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه بود. این علم بالغلبه مضاف و مضاف الیه. ها کذا معرف به الف لام، ها کذا معرف به الف لام تا یک مسئله عنوان میشد در علم النحو، طلبه میگفت این از کجا گفتی؟ میگه الکتاب، یعنی او کتاب سیبه که الف لام اشاره میکرد به کتاب سیبوی. بعد لفظ کتاب بدون الف لام قابل صدق بر کسیری نه. کتاب سیبویه باشد، کتاب ابن مالک باشد، کتاب عروه باشد، کتاب مغنی باشد، با الف لام کثرت استعمال پیدا کرد در یک کتاب، اونی که جناب سیبویه نوشته هست. پس وقد یسیر و علمن بالغلبه مضافن او مصحوب ال، گاهی مضاف مثل ابن عباس، گاهی مصحوب ال مثل ال کتاب، علم بالغلبه می شود. وقد یسیر و علمن بالغلبه مضافن که ابن عباس و ابن عمر. عمر هم چند تا پسر داشت، یکی اسمش عبدالله. بعد وقتی در مجالس صحبت می شد می گفتن ابن عمر چنین گفته است، کثرت استعمال داشت در همون که اسمش عبدالله بود. و ابن مسعود، مسعود هم چند تا پسر داشت، یکی از پسراش اسمش عبدالله. وقتی صحبت می شد که اینه که گفته، می گفت ابن مسعود، فورا می فهمیدیم اونی که اسمش عبدالله هم. پس این ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود به سبب کثرت استعمال هر کدامش منحصر در یک نفر شده است. که ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود لل عبادله، این یک کلمه را هم عرض کنیم، بدکی نیست، انشاءالله در همین کتاب خونده میشه که صیغه منتهل جموع، مثل این خشتمال ها قالبی دارن، خشتمال قالب دارن، گله میذارن توی قالب، بعد یک سیمی دارن زائدیش میبرن کنار میاندازن قالب را برمیگردونن. قالب صیغه منتهل جموع دوتاست، یکی مفاعل یکی مفاعیل. اگر یک اسمی را بخوان بر یکی از این دو وزن جمع ببندن، اگر چیزهای زیادی دارد که در قالب داخل نمیشد، اونه کنار میاندازن. حالا عبدالله میخوان جمع مفاعل ببندیم، ای عبدالله بخوان جمع مفاعل ببندیم، حروفش زیاد است، حروفش که زیاده یک مقدار کنار می اندازیم، عبدالله جمعش می شد عبادل، او تای تنیس شبل کن. پس عبادل چند حرفه؟ عبا پنجتا. عبدالله چند حرفه؟ هفتا. یکیم الف وزن مفاعل، اونم هشتا. هشتا را توی وزن مفاعل بیاندازیم جا نمیشه. مفاعل چند حرفه؟ پنج تا. هشت حرف در قالب پنج حرفی داخل نمیشد، لذا زایدش انداختیم، جمع بستیم عبدالله را به عبادل. تا تنیسه شدل کن. لل عبادله، یعنی اینها اسم هستن برای عبدالله ها. کسه تا عبدالله شد؟ یکی ابن عباس، یکی ابن عمر، یکی ابن مسعود. خب ای از بحث ما خارج بود، ما در الف لام داریم بحث میکنیم، ای از باب الکلام و جر الکلام آمد و مصحوب ال که بحث ما و شمایه. که العقبه لعیله، عیله یک شعریست اسمش عقبه یه. بعد اونجا قصه ای واقع شده، اگه تاریخ اسلامی بلد باشی، لذا هی صحبت میشد که ای کجا شد، میگرد عقبه عقبه با الف لام، العقبه العقبه العقبه، اسم شد برای همون یک جا. ولی عقبه در لغت عرب صدق میکند به هر گردنه، گردنه معروفه، میگه دوز سر گردنه. عقبه بدون الف لام قابل صدق بود بر کثیرین، به سبب پیش آمدی که اونجا شده بود، هی گفتن العقبه العقبه العقبه، علم شد برای همون یک جا، این شد علم بالغلبه به سبب الف لام. کل عقبه لعیله یک شهر است. و المدینه لطیبه، مدینه در لغت عرب هر شهری را می گفتن، هر شهری. بعد پیش آمد شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله اونجا مبعوث شد و اونجا بیان احکام کرد، ها هی میگوتن المدینه، المدینه یعنی همین مدینه مخصوص، علم بالغلبه شد برای مدینه. لطیبه، طیبه یعنی همون شهری که حضرت اونجا تشریف داشت. و الکتاب گفتیم لکتاب سیبره، تموم شد. ثم الذی ساره، اینم از خارج بگم، میگد قسم اول که مضاف و مضاف الیه علم بالغلبه بشود، این اضافه ابدا ازش جدا نمیشه، همیشه اگر مضاف و مضاف الیه علم بالغلبه شد، اضافه از او قطع نمیشود، همیشه باید همراهش باشه. اما اینی که به سبب الف لام علم بالغلبه شد، گاهی الف لامش رو برمیدارن ازش جدا میکنن. حالا عبارت بخونیم، ثم الذی سار علما بغلبت الاضافه، پس از اون اونچنان اسمی که علم شد به غلبه اضافه، لا تنزع منه ابدا، اضافه از او جدا نمیشد. مرزا ابو طالب میگد این عبارت دو جور خونده میشه، ثم الذی سار علما بغلبت الاضافه لا تنزع، که غلبتن را اضافه به اضافه نکنیم، یا غلبتن را اضافه کن به اضافه، به غلبت الاضافه. در هر دو صورت معنا صحیح در میاد. ثم الذی سار علما به غلبتن الاضافه لا تنزع منه، اضافه از او کنده نمی شود، به ندائن ولا به غیره، چه منادا بشد چه نشود، همیشه اضافه همراهشه. کما قال فی شرح الکافیه، چنانچه در شرح کافیه این فرموده است، و حذف ال متن میخوانم، و حذف ال زی انتناد او تزف اوجب، اما اونی که علم با الف لام شده است، علم بالغلبه با الف لام شده، اگر منادا شد الف لامش بینداز، اگر اضافه به چیزی کردی الف لامش بینداز، سرش معلومه در عوامل اونجا خونده شده، اگر منادا شد چرا الف لام رو بیندازیم؟ چون بین دو عدات تعریف ممکن نیست. اضافه شد چرا الف لام بیندازیم؟ چون اضافه با الف لام جمع نمیشد. و حذف ال زی، و حذف ال همین ال علم بالغلبه، من الاسم الذی کان علما بغلبتها، از اسم اون چنانه ای که گردیده است علم به سبب غلبه الف لام، ان تناده اگر ندا کنی اون اسم را، او تزف یا اضافه کنی اون اسم را، حذف اوجب، نحو یا اعشا، اعشا با الف لام است، الاعشا اسم است برای یکی از شعرهای معروف عرب، لیکن حرف ندا که آمد الف لامش حذف میکنیم، میگیم یا اعشا. و هذه مدینه الرسول صلی الله علیه و آله، حالا مدینه اضافه به لفظ رسول، اضافه با الف لام جمع نمیشد، لذا الف لامش حذف کردیم. و فی غیرهما، ای غیر النداء والاضافه، قد تنحذف، در غیر النداء و اضافه هم گاهی الف لام حذف می شود، لکن بقلتن، قد تنحذف ال بقلتن، نحو هازا ایوغو، اینم خدا رحمت کند مرزا و طالب را و شاعر را، هر دوتا را، اون شاعر جودی خراسانیه یا کس دیگه یادم نیست، میگه زن تشنگان هنوز به ایوغ می رسد آواز العطش ز بیابان کربلا. مرزا ابو طالب میگد مراد شاعر شاید این باشد که ذات اقدس الهی برای هر چیزی وکیلی قرار داده، برای آبهای دنیا ملکی را وکیل قرار داده که اسمش ایوغ است. میگه شاید مراد شاعر همینه، زن تشنگان هنوز به ایوغ میرسد آواز العطش ز بیابان کربلا، پس ایوغ بنابراین اسم ملکی است که موکل است به آبها، تشنه‌های کربلا از بس که داد می‌زنن صداش به ایوغ می‌رسد که ما تشنه ایم آب بفرست مثلا. بعضی میگن نه، ایوغ ستاره است خیلی بالایه، خیلی خیلی بالایه، اینا از بس داد زدن صداش به اونها به اون ستاره می‌رسد. علی حالین ایوغ با الف لام است، ال ایوغ، لیکن اینجا نه اضافه است و نه ندا است، الف لام حذف شده قلیل است. نه و هازا ایوق طالعا، هذا باب الابتداء برای فردا انشاءالله.